خون نخواهد شد که غیر از کربلا راهی در اون هامون نخواهد شد. حسینی کن جهاد خود که بنیادیست جنگ کفر، به سودای شهادت هم کسی مغبون نخواهد شد.
چند روز بعدش دیگه عراق علاوه بر بمباران شروع کرد به گلوله باران شهر با توپای خیلی بزرگی بودن 183 میلیمتری و خیلی تلفات ناجوری همی دادن. مینیبوسی بود که از شوش داشت میومد، مسافر با خودش داشت، داخل شهر وارد شده بود، در حالی که داشت هر وقتی که خیابون رو رد میشد یکی این توپا خورد وسط خود چیز مینیبوس و تمام 22 نفر افراد شهید شدن، تیکه تیکه شدن. یعنی
خب جناب آقای بهرک عزیز، شما یک نوجوان بودید که رفتید و بعدش چند بار در خط مقدم جنگیدید. مردم دستفول مردم خاصی بودن و هستن، به این دلیل که در طول دفاع مقدس لحظه به لحظه که این شهر مورد اصابت قرار می گرفت مردم شهر رو ترک نکردن بلکه می ساختن.
دقیقا همینجوره. علاوه بر موشک‌های 12 متری و 9 متری و حملاتی که از طریق هواپیما صورت می‌گرفت، شهر رو هم روزانه مورد اصابت گلوله‌های توپ قرار می‌داد. ولی این باعث نشد که مردم روحیه‌شون رو از دست بدن و شهر رو خالی بکنن.
مردم شهر به خاطر اینکه مسئولین توصیه کرده بودن اگر شما بمونید اونجا شهر رو تخلیه نکنید، رزمنده‌ها، سربازها و اینا که میان و میرن شهر رو می‌بینن و جنب جوش زندگی رو در اونجا می‌بینن، روحیه‌شون تقویت میشه که در نزدیکی جبهه یه شهر نسبتاً پر جمعیت، پر از مردم و مردم پشتیبانشون هستن. اینم بگم که جبهه‌های جنگ نزدیک دستفول بود، یعنی عراقی‌ها روز اول جنگ که وارد ایران شدن از مرز موسیان و فکه وارد شدن اومدن جلو تا 80 کیلومتر اومدن داخل، رسیدن به رودخانه کرخه. تا اونجا که اومدن مقاومت چندانی ندیدن، ترسیدن نکنه دامی باشه که ایرانی ها گذاشتن یا بیان داخل از پشت قیچیشون کنن، لذا پشت رودخونه به خاطر اینکه موضعشون محکم باشه دیگه موضع گرفتن. این منطقه طوری بود که درگیری هایی که تو جبهه بود بین زده خوردهایی که بین ایران و عراق اونجا بود ما میدیدیم، اصلا هم منورا رو هم شلیک گلوله ها رو رد و بدل شدن آتش رو میدیدیم. مردم بودن، هر چیز شدت جنگ شدیدتر میشد دیگه به فکر پناهگاه میافتادن. مثلا ما یه سردابای زیرزمینی داریم شبیه قناته، بهش میگن شوادون. اینا زمان قدیم اینا رو حفر کرده بودن به جای چون کولر نبود، میرفتن زیر زمین، عمق 20 متر زیر زمین پله داشت، اتاقکای داخلش تعبیه کرده بودن، خنک بود، استفاده میکردن. حالا که جنگ شروع شد اینا با اون پناهگاه مورد استفاده قرار گرفت. داشتیم مثلا موشک زدن تو یکی از خونه ها، موشک از دریچه ورودی راه پلای این پناهگاه رفت داخل منفجر شد، تمام سکنه داخلی پناهگاه یا شوادون تبخیر شدن، اصلا چیزی ازشون پیدا نشد. وقتی این موشک با سر جنگی مثلا 500 کیلوگرم یا 700 کیلوگرم داخل این منفجر شد، چیز از اینا نموند.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم.
اوایل جنگ هم که هرچی جنگ شهرها رو تشدید میکرد عراق، ایران جوابی به اونا نمیداد. از یه طرف خب ما قطعا موشک نداشتیم. اون موقع مرحوم امام میگفت که خب اینا دارن کار خطا میکنن، اینا دارن مردم بیگناه میزنن، ما چرا همون خطای اونا رو تکرار کنیم؟
تا سال 63 بیش از 1700 بار شهرهای ایران موشکباران و بمباران شد، اما دست ایران خالی از موشک.
خانه ها خراب می شد، انسان ها کشته می شدن. در شهر تهران، شهرهای جبهه مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، تا شهرهای دوردست حتی موشک‌های دشمن می‌رسید. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش.
اینجا بود که با تدبیر فرماندهان ارشد سپاه حسن تهرانی مقدم به همراه عده‌ای از اعضای سپاه به صورت سری به سوریه رفتند تا آموزش‌های لازم در زمینه موشکی را تکمیل کنند.
من نه الا من عند الله العزیز الا بچا بقول علما میگن این است و جز این نیست.
همزمان تعدادی موشک از لیبی خریداری شده بود، موشک هایی که حتی شلیک آنها به عهده مشاوران لیبیایی بود. اواخر سال 63 یکی از موشک ها با اصرار حسن تهرانی مقدم مهندسی معکوس شد. شیران سرزمین ایران توانستند ظرف 17 روز اولین نمونه از این موشک ها را آماده شلیک کنند.
و اولین پرتاب اونو فکر کنم 4 یا 5 صبح بود که ما خودمون تونستیم پرتاب کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 63 فشار دادیم و
۲۱ اسفند ۱۳۶۳ ساعت 2:40 بامداد پالایشگاه کرکوک. طی روزهای بعد 9 فروند موشک دیگر به قلب بغداد اصابت کرد. 23 اسفند 1363 ساعت 3:20 بامداد بغداد ساختمان بانک رافدین. این حملات بعدها ادامه پیدا می کند و طی آن باشگاه افسران عراق، ساختمان وزارت دفاع عراق، ساختمان نیروی هوایی و چندین مرکز مهم دیگر تخریب می شوند. اوایل دهه 70 موشک شهاب 1 خودنمایی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا محمد ابن عبد الله، يا محمد ابن عبد الله، يا محمد ابن عبد الله.
نیروی توانمند هوایی سپاه پاسداران امروز با پرتاب ده ها موشک
آری، ایران به تکنولوژی ساخت موشک های بالستیک دست یافته بود.
قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه می اندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
سه با برد 1700 کیلومتر، فاتح 110، خطای کمتر از 10 متر، قدر، سرعت بالا، خلیج فارس، قیام، برد 800 کیلومتر، زلزال و شاهکار ایرانی سجیل 4300 متر بر ثانیه سرعت. و اینگونه شد که ایران در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامیش در بین 7 قدرت موشکی جهان جای گرفت.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
تو 7-59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
به نام خداوند نیکو سرشت که او در جهان بذر نیکی بکشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. به برنامه امشب حکایت آزادگی خوش اومدین. در این برنامه میخواییم پای صحبتهای کسی بشینیم که نامش با صبر، استقامت و دلاوری گره خورده. آزاده جنگ تحمیلی، یادگار روزهای سخت و طاقت فرسای میهن. درس برنامه قبلی میزبان آقای عبدالله رجبی بودیم، آزاده و جانباز بزرگواری که 8 سال در اسارت نیروهای بعثی بودند. ایشون در خاطراتشون گفتن که در سال 59 برای خدمت مقدس سربازی به خوزستان اعزام شدن و در نخستین روزهای جنگ مجروح و اسیر شدن. آقای رجبی از سختی‌های دوران اسارتشون و انتقال به بغداد گفتند و اینکه در اون دوران با آقای ابو ترابی از فرماندهان جنگ همراه بودند. در این برنامه ادامه خاطراتشون رو با هم می‌شنویم. آقای رجبی خیلی خوش اومدین. در دوران اسارت شما در چه اردوگاهی بودین؟
بعد ما رو بردن اردوگاه مسلسه، دوباره اونجا شهید حاج آقای ابو ترابی بود و در خدمت ایشون بودیم و بعد از اون دوباره ما رو جا به جا کردن، بردن با حاج آقای ابو ترابی بردن اردوگاه بین القفصه رمادی. اردوگاه موسل خیلی بهتر از رمادی بود. اردوگاه خیلی بهتر، فضای بزرگتر، هوای بهتر، امکانات بیشتر، ولی رمادی و بین القفصه این و اینا خیلی فضاش بد بود. هوا خیلی گرم، هوا خیلی بد، امکانات اصلا نداشت. مدرن هم همیشه فاضلاباش پر بود. همیشه ما وقتی میرفتیم یک روز از یعنی مدرن ما وقتی میرفتی تو فضای عز میخوام حمام و دستشید پر شده و رفت دور کف همه به هم وصل بود. وقتیم تو اردوگاه رمادی اینا بودیم، بعد از ظهر که شما رو ساعت 4:30 میکردن داخل در قلف میکردن، تا فردا صبح شما دستشویی دیگه میدیدی. فقط عز میخوام یه سلطی گذاشته بودن، مدرن میخوام فقط برای ادرار. این سلط پر که میشد ما طبقه دوم بودیم، من با عصا بودم. وقتی داشتم میادم گفت نفتی نش لمبر میخوام میره رو سر بچه ها، گفت نفتی. گفتم حاجی خود حاجی ها، گفت ایشالله پاک. گفتم بابا این مجبور بود بگی حاج. یعنی بدترین وضع، بدترین جایی که من تو عمرم دیدم همین رمادی و بین قفصه این و انبر و اینا بود.
آزادگان نماد غیرت، شجاعت و ایستادگی هستند. اونها با صبر و استقامت خودشون درس بزرگی به ما آموختن. درسی که تا ابد در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود. آقای رجبی، خاطره ای از شهید ابوترابی دارید برای ما و عزیزان شنونده تعریف کنید؟
اسفند 62 بود، مسئول داخلی آسایشگاه اومد داخل آسایشگاه، خواهم شجاعت شهید ابوترابی رو بگم. گفت ابوترابی امشب چند تا از فرماندهان عالی رتبه ارتش ما میخوان بیان اینجا، سوالاتی از شما دارن، سعی کن خوشحال برن. حاج آقا فرمود ببینم خدا چی میخواد. فرمانده داخلی گفت نه خدا نه، ببین فرمانده ارشد ما چی میخواد. در باز شد، ساعتی از نماز مغرب عشا نگذشت، چند تا سرتیب اینا اومدن داخل، رو کردن به فرمانده داخلی، گفتن بزرگ و مسئول اینا کیه؟ فرمانده داخلی شهید حاج آقای ابوترابی رو نشون داد. حاج آقا خدا رحمت کنه شهید والا، یه مقدار لاغر و ضعیف بود. گفت این که از همه رو تمسخر گفت، گفت این که از همه لاغرتر و ضعیفتره. فرمانده داخلی جواب داد ایشون از لحاظ فقه و فقاهت و سیاست و شجاعت در سطح بالاییه. دشمن حاج آقا رو شناخت، متاسفانه اکثر مسئولای رده دو سه ما حاج آقا رو نشناختن. واقعا حاج آقا چه گوهری بود. گفت بیا بیرون ابوترابی، چند تا سوال ازت دارم، زودی جواب بده میخوام برم. حاج آقا با اینکه عربی کامل مسلط بود ولی هیچگاه بدون مترجم صحبت نمیکرد، همیشه اصالت و ایرانی بودن خودش رو حفظ میکرد، همیشه با مترجم. اومد بیرون گفت چند تا سوال ازت دارم، زود جواب بده میخوام برم. حاج آقا اومد بیرون، چند تا سوال راجع به حضرت رسول صلی الله علیه کرد، همه اینا رو جواب داد. اصل سوال اینه، گفت ابوترابی بگو ببینم ایران تجاوزکار یا عراق؟ تمامی نگاه به دولت مبارک حاج آقا، حاج آقا منفی صحبت نمیکنه ولی مثبت صحبت کردنم هزینه میخواد. همه نگاه حاج آقا یه مکسی کرد، گفت زود جواب بده. به والله قسم این کلمات از دولت شهید حاج آقای ابوترابی اومد. حاج آقا مکس کرد، گفت زود جواب بده. گفت دقت بفرمایید چه جوابی فرمود. فرمود من که وسط ایران اسیر شدم دیگه خدام نه تجاوزکار کیه. وقتی اینو گفت ببینید چه جوابی داد، من که وسط ایران اینو جواب داد، عراقی داد نزد، فریاد نزد، نعره زد که ما از جا پریدیم. گفت الان چی؟ گفت من خبر ندارم. گفت والله العلی العظیم دروغ میگی، تو خبر نداری ایران اومده جزایر مجنون شمالی جنوبی رو گرفته، خبر نداری مندلیر گرفته، پنجمین رو گرفته. حاج آقا میدونست باید بگه نه. گفت نه، گفت دروغ میگه، اصلی که جدید بیاد نمیگه زن و بچه پدر و مادر خانواده چطورن، میگی بگونم ایران کجا را آزاد کرده. من یک سوالی دیدم، گفتش که ببین، گفت ما میخوایم جنگ تموشه، شما نمیدارید، من البته کلام بحثی رو میگم، قصد اهانت نباشه. حاج آقا گفت اتفاقا آرزو منم همینه. گفت بله تو الان تو چنگال ما هستی، الان اگر تو ایران بودید خمینی میگفت از این طرف حمله کنید، زودتر بصره یا بغداد سقوط میکنه، شما میگفتی از این طرف. اینا رفتن در جوری به هم زدن که این خمیرای بالای شیشه ریخ پایین.
آزادگان ما فقط اسیر جسم نبودند، بلکه اسیر عاطفه، دلتنگی و خاطراتی بودند که هر لحظه بر جانشون چنگ می‌انداخت. خاطراتی از خاک پاک ایران، از مادران چشم به راه، از همسران فداکار و از فرزندانی که پدر رو تنها در قاب عکس می‌شناختند. اما اونها با وجود همه این سختی‌ها دل به دل ایران داده بودن و می‌دونستن که هر لحظه ایستادگیشون قطره‌ای در دریای صبر و استقامت این مرزبو. آقای رجبی، اسارت رو چطور برامون توضیح میدین؟
اسارت واقعاً بیانش با خودش خیلی فرق داره. تنها آزادگان میتونن اسارت رو به حساب قشن بیان کنن، تا اون تنها کسانی بودن که خودشون اسیر بوده باشن. من الان هر جور بخوام اسارت رو توجیه کنم نمیشه. من یک فقط یه حمام رفتن تا همین مردگان موسیل که میگن خوب بوده براتون بگم. میخواستی یه حمام بری، اول بعد بلنشی بری نوبت پیت حلبی بگیری، پیتای حلبی روغن نباتی، اینا بچه ها لباش رو چیز میگن که لباهاش بچه ها رو نبره، دست بچه ها رو به حساب دورش هم یه میله میکشیدن. بعد بری نوبت بگیری زیر منبع آب پر کنی، بعد بری دوباره نوبت بگیری دم فر آشپزخونه گرم کنی، بعد دوباره بیای نوبت حمام خالی بگیری، بعد بیاری تو حمام. از این مسیرا حدود 400 500 متر راه داره رفت و آمد این ور اومد. اومدی تو حمام می‌خواستی آب رو سرت می‌ریزی، صابون رو سرت می‌خوای خود بشوری، سوت تفتیش می‌زنن. در اینجا باید بیای بیرون، هیچ راهی نداری. یه دقیقه دیر بیای با کاپ میزنن. به والله قسم از حمام یه مداد همچین با کاپ بدنم خیس خیس اسفند بود، اینقدر با کاپ زدن جای کابلا رو بدن مون، هیچ کاری نمیتونستی بکنی. حتی با عصام بودم، با دوتا عصا بودم. این بود. بعد تفتیش که میکردن چی؟ این بیدینا میرفتن تاید و با شکر ما قاطی میکردن، مهرهای ما رو خورد میکردن، لباس ها ما رو قاطی میکردن، آسشگاه ما رو کثیف میکردن، آب میریختن، چی میکردن، پتوها ما رو خیس میکردن. یعنی اگر اونجا چیزی اضافه نمیگفتی خیلی هنر، خیلی مسلمون بودی. یعنی واقعا این بود وزن. حالا تازه یک روز اسارت من میخوام، تفتیش که میکردن، اگر از کسی یه مداد اینقدی میگرفتن، اینقدر میبردن زندان میزدن شکن در کجا بود.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی طبق روال کتابی در حوزه دفاع مقدس خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. کتاب عاشقم کن درباره زندگی شهید امیر حاج امینی نگاشته شده و حاصل تلاش‌های نویسنده‌ای که ترجیح داده گمنام باقی بمونه. این کتاب از نمونه‌های موفق ادبیات دفاع مقدس و رویدادهای جنگ تحمیلی رو از خلال زندگی این شهید نامدار روایت می‌کنه. انتشارات 360 درجه این کتاب رو منتشر کرده که با تمرکز بر زندگی و رسالت شهید امیر حاج امینی به شرح رویدادهای جنگ ایران و عراق پرداخته. نویسنده ناشناس کتاب توضیح میده که با هدف دفاع از دین و انقلاب دینی اقدام به نگارش کتاب کرده و قصد داشته تحولی رو که از آشنایی با شخصیت‌های برتر تاریخ انقلاب تجربه کرده با خوانندگان به اشتراک بذاره. این کتاب به جنبه‌های فرهنگی انقلاب و افکار و باورهای رزمندگان دفاع مقدس توجه داشته و از اندیشه‌های پرده برداشته که برای عموم مردم ناشناخته است. نویسنده در ابتدای کتاب شرح میده که تمایلی به افشای هویتش نداره و ترجیح میده کتاب رو بدون ذکر نام خودش منتشر کنه. مطالعه این کتاب رو به افرادی که مشتاق شنیدن روایات تاریخی به خصوص وقایع جنگ ایران و عراق هستند و از خوندن زندگی نامه شهدا لذت میبرن توصیه میکنیم. همچنان در کنار شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه حکایت آزادگی و داریم خاطرات جناب آقای رجبی آزاده و جانباز سرفراز کشورمون رو مرور میکنیم.
در تاریخ 27 تیر ماه سال 67 حضرت امام رحمت الله علیه قدنامه 598 رو پذیرفتن و چند روز بعد آتش‌بس شد. بعد از آتش‌بس مسئولین ایران، وزیر خارجه ایران و عراق، یعنی هیئت وزارت خارجه ایران و عراق، اون زمان ایران ولایتی بود و عراق هم طارق عزیز و اینا، و تعدادی از افراد سازمان ملل اینا میرفتن برای مذاکره. حدود 7-8 دور مذاکرات رفتن انجام دادن. این مذاکرات اکثرا به شکست میخورد، مثل همین برجامی که شما دیدید در دوران خودتون. 7-8 دفعه این مذاکرات در طول مدت 2 سال انجام دادن و به شکست خورد. ما دیگه بعد از قبول به حساب قطعنامه خیلی قدرتمون کم شدون. تا زمان جنگ بود ما اقتدار اینا داشتیم، بعد از اون نه. مخصوصا بعد از شهادت امام، میدونید که امامم شهید کردن، بهش جام زر دادن. ببینید امام فرمود جام زر بهش خوراندن. و بعد از شهادت امام مخصوصا دیگه ما عراقی ها میزنن آی بسیجای صاحب مرده، اونا میدونن اصلا صاحب اصل ما امام بود رحمت الله علیه. و این وضعیت برا ما بود. و خلاصه شانس ما گفت عراق چیکار کرد؟ عراق در مرداد سال 69، یعنی دقیقاً 25 ماه بعد از قبول قطعنامه طرف ایران به کویت حمله کرد. ما وقتی عراق به کویت حمله کرد جشن گرفتیم. امام چقدر به ملت کویت و عربستان فرمود به این صدام نرین، صدام یه جانور درنده وحشه که تا خفه نشه منطقه، این همه به صدام کمک نکن. اگر این صدام روزی قدرت بگیره اول به شما هم فرمان امام رو اجرا شد. ما به خاطر فرمان امام جشن گرفته بودیم، ولی عراقی ها فهم میگن ما طرفدار اینا این به کویت، ما برای فرمان امام خوشحال بودیم.
سرانجام روز آزادی فرا رسید. روزهایی که در طول سالهای اسارت آزادگان با تمام وجود منتظرش بودند. لحظه آزادی لحظه پر از شور و شعف بود. لحظه پیوند دوباره با خانواده ها و خاک پاک وطن. لحظه آزادی چیزی نبود که بشه اون رو با واژه ها وصف کرد. همونطور که هر قطره عشق نماد هزاران سال رنج و هر لبخند نماد هزاران سال عشقه، اون روز لبخند آزادی بر لبانشون نشست و دلهاشون در اون لحظه به آسمان پرواز کرد و چشمهاشون غرق از اشک شوق و شادی شد. خب جناب آقای رجبی، چی شد که آزاد شدین؟ برامون از اون لحظات شگفتانگیز آزادی بگین.
مرداد ماه سال 69 که عراق به کویت حمله کرد، اومدن به ما اعلام تو تلویزیون عراق اعلام کرد که آره امام قطعنامه تموم شده، پذیرفتش و عراق اول نفر می‌خواست 1000 تا اسیر آزاد بکنه. گفتیم بابا اینقدر اینا دروغ گفتن در طول این دو سال، ما دیگه برام عادی شده بود. بعد دیدیم فرداش 25 صلیب سرخ جهانی اومدن و هیئتی از سازمان ملل، گفتن ما می‌خوایم شما رو عوض کنیم. گفتیم بابا اینقدر دروغ به ما گفتید، ما دیگه باور نمی‌کنیم. گفت نه این دفعه دروغ نیست، این دفعه ما اومدیم دیگه. و فردا صبح اولین گروه آزاد میشه، اولین گروه 1000 نفره. گفتن ما از 35 کشور جهان برادون پناهندگی سیاسی آوردیم، هر که هر کشوری میخواد میتونه بره، البته برید کشورهای خودتون خیلی بهتره. از 35 کشور نام برد، آمریکا، فرانسه، انگلیس، فلان، گفت برای همه هم بلیت اوپن اوکی شده آوردیم. هر که از اردوگاه ما 2 نفر رفتن از این 1000 نفر، دوتاشون استوار بودن، استوار ارتش، یکیشون بند خدا روانی شده بود، یک دیگرشون هم خانوادش رفته بودن. چی؟ 2 نفر رفتن آمریکا. و فرداش 26 مرداد اومدن ماها رو همه جمع کردن، کارتای صلیب سرخ ما رو گرفتن، چی کردن؟ وارد لیست سازمان ملل کردن، نیروهای یو ان، و بعد از این لباس نو بمون دادن، ما رو یکی قرآن بمون دادن، ما رو حرکت دادن از به حساب اردوگاه به طرف بغداد، از اونجا به طرف خانقین. در خانقین مذاکرات بین ایران را خیلی طول کشید. بچه‌ها اونجا یو عصبانیش شروع کردن مرگ بر صدام بگن، المصدام امریکن. ولایت اومد گفت تو رو خدا نگید، میزنن همدونو میکشن، هنوز شما تو عراق هستید. گفتیم ابدت، گفت نه. مذاکرات اونجا میدونید بحث سر بردن اسرا بود. ایران میگفت من میخوام بیام ببرم، عراق میگفت نه ماشینای من باید بیار. سر ماشینا مذاکره و خلاصه آخر سر به این نتیجه رسیدن که ماشینای ایرانی بیاد ولی ماشینای سپاه نباشه. بعدم ایران گفت بابا همه ماشینا ما رو سپاه، الان ایام تعطیلات تابستون ماشینا همه تو راه، گفت بعد ماشینا سپاه بیاد ولی پاسدار نه، پاسدار بیاد ما دوباره اسیر میکنیم. و خلاصه ما اومدیم و بعد از اطعان خیلی تشنمون بود، دیدیم آب و اینام اونجا نیست. یه دونه این چیدا دیدید عقب تراکتور میاندن، این تریلیا دیدیم پر از هندونه. گفتیم بچه ها حمله، حمله کردیم، کل هندونه ها رو پر بود، حدود 1000 تا نفر یه هندونه برداشتیم و به جای آب و غذا اونها هندونه خوردیم. خلاصه مال مردم همون دیاله و اینجا بود. ماشینای ایرانی اومد تو خاک عراق، اومد تو شهر عراق سوار شدیم. بعد تا سوار شدیم به راننده گفتیم بابا رادیو ایرانی بگیری؟ گفت من بلد نیستم. اه راننده بلد نیست رادیو بگیری؟ اون گفت آقای راننده نگفتم به این چیه؟ گفت این فرمانده فلان لشکره. خب تو بگیر. گفت من معاونشم. 40 تا اتوبوس ایران فرستاده بود، تمامش فرماندهان سپاه بودن، لشکر بودن، ارتش بودن، چی بودن، همه اینا فرماندهان محور بودن، گردان بودن، چی بودن. گفتیم تمام اینا فرمانده بودن. گفت ما به خاطر احترام شما اومدیم شما رو بریم و یه خودم شناسایی رو خاک عراق اینا. و وقتی وارد اتوبوس اومدیم خاک ایران دیدیم نعمت خدا سرازی شد. موقع 26 ماه محرم بود.
به پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. از آقای رجوی بزرگوار ممنونیم که ما رو از خاطراتشون آگاه کردن. انشالله در برنامه بعد با شنیدن خاطرات آزاده سرفراز دیگه ای از این مرز و بوم در خدمت شما خواهیم بود. تا فرصتی دوباره در پناه خدای مهربان باشید. التماس دعا.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا.